عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
آگه از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ساعت 5 بامداد است. از رادیو گفتگو در بخش سوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه تورنج. توجه بفرمایید.
تورنج با نام و یاد خدای هستی بخش باز میکنیم دفتر این هفته تورنج رو با شما همراه گرامی به امید ثبت خاطراتی ماندگار به یادگار. سلام، فاطمه حسن‌پور هستم. خانوم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، به جمع ما خوش اومدید تا دست به دست هم بدیم، تلاش کنیم برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشاد. در 50 دقیقه پیش رو به اتفاق تهیه کننده خوب برنامه‌مون خانم زهرا بهریه، صدا بردار خوبمون آقای مهدی عرب و همراهی آقای دکتر مجید قنبری که در بخش معرفی کتاب ما رو همراهی خواهند کرد. قرار شد حدود 50 دقیقه با هم همگام بشیم و در تعامل باشیم، بنابراین شماره پیامکی 301035 رو همچنان در نظر داشته باشید. با شماره تلفن گویای 24 ساعته 27861035 با ما و برنامه خودتون در تعامل باشید. برنامه کاربردی ایران صدا هم که معرف حضورتون هست، شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم همچنان منتظر نظرات، پیشنهادات و حتی انتقادهای سازنده شما بزرگوارانه. اگه مایل بودید میتونید با ما در ارتباط باشید. اینجا رادیو گفتگو، برنامه‌ای که میشنوید تورنج نام داره. با ما روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بمونید. شالوده ی هر خانواده با عشق و محبت بنا گذاشته میشه و زوجین این محبت رو به فرزندانشون هدیه میکنن و در عمل به اونها میآموزند ابراز عشق و محبت کردن. و پس قدر همدیگر رو بدونیم و قدر زندگیمون رو بدونیم. به قول شاعر که میگه بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. میخوایم که تو رو تا همیشه باشی. گفتن همیشه میخوامت خیلی کار سختی نیست، بنابراین بهش عادت کنیم. تازه حال خودمون و اطرافیانمون رو هم خوب میکنیم.
پشت دیوان هر خونه یه حادثه منتظره تا خلوت باکمون رو به باغ رویا ببره. پشت دیوان هر خونه یه حادثه منتظره تا خلوت باکمون رو به باغ رویا ببره.
خب خوش برگشتید به برنامه تورنج. زندگیتون پر از مهر و دوستی و عشقتون پایدار. برنامه تورنج رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشاته که قطعاً ستون این خانواده بانوی اون خانواده هست. خدا کنه که هیچ خونه‌ای ستونش متزلزل نشه. دیگه فکر کنم وقتشه که موضوع امروز و این هفته رو رونمایی کنیم. الگوی سوم زن و اشتغال زایی. در خدمت خانم پریسا حافظی، مدیر عامل تعاونی خانه کارآفرینی و صنایع دستی البرز هستیم که از کارآفرینان موفق و برجسته کشورمون هستن. خدمتشون خیلی مقدم عرض میکنیم. درود بر شما خانم حافظی، خیلی خوش آمدین.
درود فروان بر شما، سپاس.
خیلی متشکریم. البته امروز میزبان خانم دکتر فاطمه استاد رضایی هم هستیم که ایشون علاوه بر این که کارشناس و مشاور حوزه زن و خانواده هستن، رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران هم هستن که تا دقایقی دیگه به استودیو میرسن. همچنین به صورت تلفنی در خدمت خانم دکتر مرضیه افضلی، دکترای جامعه شناس و مدیر کاراوری بسیج جامعه زنان هم هستیم که انشاءالله با ایشون هم در ارتباط خواهیم بود. بله، ارتباطمون هم برقرار شده. درود بر شما خانم دکتر افضلی، خیلی خوش آمدین.
سلام، وقت شما بخیر. واسه خدمت همه شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکریم خانم دکتر افضلی بزرگوار، مدیر کارآمدی بسیج جامعه زنان هستن. برای همین ابتدای برنامه میخوام از حضور ارزشمندشون خواهش بکنم که یه درآمد جامعه یک دقیقه‌ای در خصوص موضوع برنامه به شنوندگان عزیز ارائه بدین که متوجه بشن امروز قراره راجع به چی صحبت بکنیم.
خب بحث کارآفرینی و اشتغال بحث خیلی مهمی هست و ارتباط تنگاتنگی هم با خانوم ها پیدا میکنه، چون ما الان خانوم های تحصیل کرده زیادی داریم، خانوم های صاحب مهارت زیادی داریم که اینها مطالبه ایجاد اشتغال دارن و میتونن خودشون یه کارفرمایی باشن که به ایجاد اشتغال برای خودشون و برای افراد دیگه، مخصوصا خانوم هایی که سرپرست خانوار هستن و نیازمند کسب درآمد هستن بپردازن. که خب امروز هم روز کارآفرینی هست و جای تقدیر و تشکر داره از همه افرادی که توانشون رو تو این موضوع به کار میگیرن.
سپاسگزارم. یه موضوع دیگه خانم دکتر، ما الگوی سوم زن رو که نه تبعیت میکنه از الگوی زن غربی و نه زن شرقی، در واقع یک زن متعالی خانواده‌گراست که میتونه نقش آفرینی منحصر به فردی هم در اجتماع داشته باشه، محور صحبت‌های امروزمون قرار خواهیم داد و البته مسائلی که در ارتباط با اشتغال زایی الگوی سوم زن هست امروز برجسته خواهد شد با حضور ارزشمند شما بزرگواران. خب خوشبختانه خانم دکتر فاطمه استاد رضایی، رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران هم به جمع ما پیوستن. خانم دکتر، اسم شریفتون خانم دکتر فاطمه استاد رضایی یا خاطره؟
استاد رضایی سلام عرض ادب.
خیلی خوش آمدید. خیر مقدم عرض میکنم. خسته نباشید.
سلامت باشین. خدا قوت عرض میکنم خدمت عزیزم کارشناس محترم و شنونده بزرگوار، همچنین شما عزیز. عذرخواهی میکنم دقیقاً 1 ساعت و 20 دقیقه من تو ترافیکم تا برسم، روز بسیار شلوغی بود.
مشکل تهران همیشه مشکل ترافیک.
من شرمنده شما و دوستان هستم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، خیلی خوش آمدید. در همین ابتدا می‌خوایم از شما بزرگوار هم خواهش بکنیم یه درآمد جامعه یک دقیقه ای تحلیلتون از موضوع امروز برنامه رو خدمت شنوندگان عزیزمون ارائه بدید تا محورهای صحبت شما برای برنامه امروز بیشتر آشنا بشن باشتر بکنم.
به طور قصار اگه قرار باشه راجع به بحث امروز من یه جمله بگم خدمتون، هست که حضور جامع و همه جانبه یک بانوی ایرانی با حفظ امنیت روانی و اقتصادی و اجتماعی و تربیتی در عرصه خارج از منزل باید به چه صورتی باشد. ما نیاز داریم که بانوان توانمند و تربیت شده اجتماعی اقتصادی توامان داشته باشیم با حفظ کیان خانواده و محوریت خانواده. و در این لحظه از این لحظه به بعد می توانیم بگوییم اون خانوم به عنوان یک الگوی جامع و موثق قابلیت تسری موضوع و شرایط رفتاریش رو به گروه جامع هدف خواهد داشت انشاءالله.
بسیار عالی. خب خوشبختانه ما از این نمونه بانوان موفق کم نداریم. الان یه الگوی زنده و بارزش در استدیو حضور داره، خانم حافظی بزرگوار، که میتونن ما رو در این زمینه بیشتر هم حتی اطلاع رسانی بکنن و راهنمایی بکنن. خانم حافظی بزرگوار، نظر شما راجع به موضوع امروز چیه و به چه محورهایی میپردازین در برنامه امروز؟
دقیقاً صحبتی که خانم دکتر کردن که البته من آشناییمون رو تو کمیسیون بانوان استان البرز از قبل دارم. واقعا بانوان توانمند توی کل ایران زیاده و حالا من به نوبه خودم تونستم یک کار کوچیکی توی استان خودم انجام بدم و تونستیم یک کارگاه یا یک فضایی رو آماده کنیم که خانه کارآفرینان صنایع دستی استان رو را بندازیم که در داخلش 22 تا رشته رو آموزش میدیم برای سرپرستان خانوار. که کاری که اتفاقی که افتاده اینه که ما تونستیم حداقل تو این چند سال 4 بار 5 بارش رو رایگان به مردم، هنرجوان، هنرمندان، کسایی که این علاقه‌مند هستن تو رشته صنایع دستی در اختیارشون بذاریم. و یک جورایی اینجا اون مبحث کارآفرینیه که هنرمندان و هنرجویان رو تنها نذاشتیم، گفتیم فضا هم میدیم بعد از این که هنر رو یاد گرفتید، آموزش دیدید،
بتونن در واقع عملیاتیش هم بکنن، ازش نتیجه بگیرن. خانم حافظی عزیز، این که یه زن ایرانی، یه زن مسلمان ایرانی علاوه بر این که خانواده گراست میتونه فعال اجتماعی هم باشه، همین نمونه بارزش توی نمونه هایی که شما در واقع پرورش دادید، علاوه بر این که تمام مسائل زنان رو، نقش مادریش رو، نقش همسریش رو ایفا میکنه، به خوبی میتونه در اجتماع هم در واقع ظاهر بشه و یه نقش آفرینی منحصر به فردی داشته باشه. تعریف الگوی سوم زن در واقع در متن و مرکز بودنه که علاوه بر حفظ عفت و کرامت و حفظ حجاب میتونه حضور در عرصه های مختلف اجتماعی هم داشته باشه و وظایف و تکالیف حقوقی خودش رو به نحو احسن انجام بده. در همین ابتدا میخوام از خانم دکتر استاد رضایی بزرگوار بپرسم از منظر یه کارشناس خانواده بفرمایید که اشتغال زایی چقدر میتونه حال یک بانو رو خوب بکنه با توجه به در واقع همون قالب الگوی سوم که شما بهش اشراف دارید.
دو تا نکته خواهم حسنپور عزیز من اول عرض بکنم. ببینید، حال خوب مختص خانم و آقا نیست.
بله.
یعنی تخصیص دادنش به نظرم جالب نیست.
اما
حال خوب حال خوب خانواده ارکان داره.
بله.
یک رکنش میشه پدر خانواده، مسئولیت مدیریت اقتصادی و اجتماعی و سرپرستی خانواده. یک رکنش جنبه تربیتی و مدیریتی ویژه و بستر رشد خانواده که میشه مادر.
بله.
اگر ما نگاهمون بر این باشه که چطور میشه حال دل یک خانواده رو خوب کرد و احساس امنیت روانی و اجتماعی رو در وهله اول و بعد از اون احساس امنیت اجتماعی رو در حوزه‌های مختلف گسترش داد، باید به این بپردازیم که اگر قراره که هر کدوم از این ارکان قدمی رو ما به ازای تربیت یا پرورشی که پیدا کردن و توسعه‌ای که پیدا کردن مضاعف به فضای فعلی و عادیشون بردارن، نیازمند بسیاری از آموزش هاست.
بله.
و اگر این آموزش ها وجود نداشته باشه، ادو حالت خارج نیست، یا جنبه هیجانی ورود پیدا میکنه یا جنبه اضطرار برای ورود. هر دو حالت حالت آسیب میتونه باشه در کوتاه مدت. شاید در یک عرصه خیلی کوتاه حال اون خانم یا اون آقا یا اون جوونی که وارد عرصه اقتصادی یا حالا فضای فعالیت اجتماعی داره میشه خیلی کوتاه مدت حال خوبی باشه، اما پایداریش به نظرم خیلی خیلی نیاز به توجه ویژه داره. اون بخشی که ما نیاز داریم بیشتر بهش توجه بکنیم، امنیت روانی و آمادگی روانی سازمان فردیه، یعنی توسعه فردی اون انسانه، اعم از خانم، آقا، پیر یا جوان. و به اضافه اون فضای مسئولیت و تعهدی که بهش آرز شده، اینها باید کنار هم حرکت بکنه. و اگر قرار بشه یک جانبه توی هر کدومش قدم برداریم، حالا خانم آقا فرقی نمیکنه، یه گوشه کار به قول قدیمی ها میلنگه، یعنی حال خوبه ایجاد نمیشه،
انرژی ثبات نخواهد داشت،
دقیقاً اون تثبیت و بقای دچار اشکال خواهد شد. پس تاکید مؤکد ما این هستش که ارکان یک خانواده در کنار فضای معنوی و عاطفی و رشد عاطفی که دارن و پشتیبانی معنوی که از هم میکنن، از عشق و از محبت و از پشتیبانی کردن و حمایت کردن و همدیگه شروع باید بشه، تا این آدمی که از دل این خانواده داره در میاد و میخواد تازه یه کار جدید هم به مسئولیت خودش اضافه بکنه، دوچار تزلزل روانی نباشه. حد
درسته،
میدونین این مسئله خیلی باید جدیه بشه. تو بحث الگوی سوم، نگاه همه جانبه درگیر میکنه فضای ما رو، یعنی پیرو فرمایش استاقا یا مستندات بالادستی یا گروه‌های پژوهش، سازمان‌های مختلفی که دارن روی عرصه فعالیت زنان در حوزه اجتماعی اقتصادی فعالیت میکنن، یک سری از آیتم‌های کدواژه‌های تکراری وجود داره که تکرارش اتفاقاً باعث استمرار
میتونه مؤثر و مثمر ثمر باشه. حالا شما به خوبی عوامل فردی که مؤثر در پایداری اشتغال زنان هست رو برشمردید، اما از منظر یک جامعه شناس هم بد نیست بشنویم خانم دکتر افضلی بزرگوار که این الگوی سومی که بر پایه نقش‌آفرینی خانوادگی و اجتماعی شکل میگیره چقدر میتونه در تحکیم بنیان خانواده و سلامت جامعه مؤثر باشه، و اینکه عوامل اجتماعی که میتونن کمک بکنن به این ثبات، به این تحکم، کدوم ها هستن از نظر شما؟ بفرمید خانم افضلی.
اول من یه
عذرخواهی
بکنم، من الان روبروی بابا رضا ایستادم، نوازیره همه تمام بزرگواران هستم و حالا اگر سر صدای از محیط پیرامون من میشنوید، به دلیل این هست که من توی مکان قرار دارم.
خیلی هم عالی، ما هم لذت میبریم، انشالله که نایب وزیره ما هم باشیم.
انشالله سلام قسمت شما و همه شنوندگان به زودی ظاهر ما قضا
بشید.
نکته ای که فرمودید در مورد الگوی زن مسلمان، چون الگو چند بعدی هست، ببینید ما نمیخوایم یک آدم یک بعدی داشته باشیم که مثلا یک زنی که صرفا خانه‌دار هست، صرفا فقط به مادری و همسری میپردازه و فعالیت اجتماعی نداره، هیچ گونه سودی، هیچ گونه خیری به جامعه نمیرسونه به صورت مستقیم، همچین فردی رو نمیخوای. توی الگوی زن مسلمان شما هر استعدادی که داری، هر مهارتی که داری رو میتونی بالفعل بکنی و از اون حالا به جامعه یه نفعی، یه منفعتی برسونی و به خودت منفعت برسونی. این بحث خودشکوفایی فردی مهم هست. مادری که احساس ارزشمندی بکنه قطعا مادر بهتری هست و همسر بهتری هست و این برای استحکام خانوادهش هم حتما بیشتر تلاش میکنه. یعنی هیچ وقت این بحث فعالیت اجتماعی، اهم از علم آموزی، اهم از خدمات اجتماعی و همینطور بحث اشتغال و کسب درآمد تضادی با بحث استحکام خانواده نداره، اگر ما اون رو به صورت متعادل پیگیری بکنیم. یعنی اگه تمام وقتمون رو صرفه و خودمون رو فدای کارمون نکنیم، قطعا فرصت خواهیم داشت برای اینکه به نقشه خانوادگیمون بپردازیم. و حالا شاید تو شرایط امروزی که ما به لحاظ اقتصادی هم تو فشار هستیم، مثلا این کاری که خانوما دارن انجام میدن به عنوان حالا اشتغال خانگی یا اشتغالی که بیرون از منزل هست، خودش یه جوره مقومه بحث اقتصاد خانواده هم هست، میتونه به اون کمک بکنه. خیلی از خانم‌ها داریم که به جهت اینکه میخوان زندگیشون حفظ بشه و کمک بکنن به مردشون، دارن اشتغال رو پیگیری میکنن، درآمدزایی رو پیگیری میکنن. و اگه به لحاظ ذهنی توجه داشته باشیم که خب زن جایگاه خودش رو داره و مرد هم جایگاه خودش رو داره تو خانواده، اون قوامیت مرد، اون جایگاهی که حفظ احترام مرد هست، اون جای خودش میمونه و من اگه کسب درآمدی کردم، یه فرد مستقلی از تو خانواده نیستم مقابل مردم، بخوام بگم حالا که من درآمد دارم میخوام سهم خواهی بکنم و حالا تو این بحث‌هایی که گاهی اوقات پیش میاد، اگر من براز ذهنی تو این فضا نباشم طبیعتاً
خب همه ما خودمون شاغل هستیم، دقیقاً همین تجربیات رو داریم. شاید یکی از بهترین تجربیاتمون این باشه که ما ضمن این که کار میکنیم و حالا خانواده رو هم سعی میکنیم که جای خالیمون رو در واقع احساس نکنن، در واقع شغل رو به عنوان یک ابزاری برای کمک به خانواده استفاده میکنیم. یعنی اولویت اولمون خانواده است، محور اصلی زندگی ما خانواده محوری است و خانواده گرایی است. اگر که شاغل هستیم به هر نوعی در هر مکانی سعی میکنیم به اقتصاد خانواده کمک بکنیم یا حال دل خودمون رو خوب بکنیم، در واقع این ابزاریه برای بهتر شدن حال خانواده و بهتر شدن وضعیت اقتصادی خانواده. نظر شما هم همینطور بود؟
بله، من دقیقا همین رو دارم عرض میکنم. بله. وقتی ما وارد خانواده میشیم و منمون رو به تعبیر سعید مطهری کنار میذاریم، به ما تبدیل میشیم، یه رشد اخلاقی پیدا میکنیم. یه حالا چه بحث درآمد، اگر میزان درآمد زیادی هم کسب بکنیم، حتی از همسرمون درآمدمون بیشتر باشه، تو منیت رو نداریم، این مانع استحکام خانوادهمون نمیشه.
یعنی
باعث نمیشه جایگاهمون جا به جا بشه.
درسته. خانم حافظی عزیز، شما که به طور مستقیم با عزیزان زیادی سر و کار دارید که علاوه بر این که به هر حال همسر یک خانواده، مادر یک خانواده هستن، میتونن حالا به قول معروف نون بیار و در واقع اقتصاد خانواده رو هم تأمین بکنن، بفرمایید چطور یه بانوی ایرانی علاوه بر این که وظایف خانه و خانواده رو انجام میده میتونه به خوبی از پس وظایف اجتماعی بر بیاد؟ چه شرایطی باید هموار باشه تا این ممکن بشه؟
من یه چیزی رو میخوام اینجا مطرح کنم، اونم اینه که حال دلت اگر خوب باشه، به تب حال دل تو خانواده و حتی به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر هم میتونه خوب باشه.
بله.
این اون اتفاقیه که متاسفانه توی همه جوامع حال دل خیلی خوب نیست. وقتی یک خانمی میاد، حالا تو حوزه من که صنایع دستیه، یک کاری رو یاد میگیره و حس خوبی داره و وقتی میتونه حالا درآمدزایی هم داشته باشه، وقتی میره توی خونه مادر خیلی خوبیه چون آرامشه رو داره، همسر خیلی خوبیه چون تونسته کمک خرجی برای خونه باشه. بنابراین زمانی میتونیم بگیم که این کار بیرون از خانواده درآمدزاییش حس خوبی داره، که طرف اون فرد، حالا به قول ایشون چه زن چه مرد، حالا بیشتر ما در مورد بانوان داریم صحبت میکنیم، اینکه واقعا حس کنه یک نقش پررنگی توی این جامعه، توی محیط بیرون، حتی تو خانواده داره. من خودم به عنوان یک مادر، اولویت هممون اول بچه هامونن.
بله.
همسرمونه. ولی وقتی وارد محیط کارم میشم احساس میکنم که چه حس خوبیه و چقدر آرامش دارم، و وقتی وارد خانواده میشم اون آرامشه به تبع حس خوبی دارم، با بچه‌ام خوب صحبت کنم، مشکلش رو حل کنم، همسرم اگر مشکلی داره حداقل گوش کنم، شاید نتونم خیلی نقش پررنگی براشون داشته باشم. و من چون خانم‌هایی رو میبینم، حالا ما یه دوره یه سری خانم اومده بودن که واقعا مشکلات شدید از لحاظ حالا مالی، از لحاظ فرهنگی، و وقتی اینا وارد حوزه کار می شدن که می تونستن خرج خونه رو کمک کنن، انقدر این خانواده پایبند اصول شده بود، دیگه دعوا نبود، دیگه مشکلات درگیری با فرزندش رو حتی نداشت.
درست.
این اون چیزیه که باید پررنگ بشه توی هر جامعه.
متشکرم. بنابراین در الگوی سوم زن، فطرت و غریزه و عاطفه مادری و زنانگی کنار گذاشته نمیشه. ما تفاوت الگوی سوم زن رو با الگوی زن غربی و زن شرقی در این میبینیم که در واقع اسلام عدالت محوری رو رعایت میکنه، جایگاه فردی و خانوادگی و اجتماعی زن رو ترسیم میکنه و حقوقی که لازمه برای زن در نظر گرفته بشه رو بهش میبخشه و رعایت میکنه، اما شاید هستیم که در الگوهای در واقع دیگر این چنین نیست و حقوق مادی زن به خاطر اینکه زنانگیش رو در اشتغال زایی و در بحث اقتصاد کنار میذارن و مردواره در واقع هر شغلی رو بهش پیشنهاد میدن کنار گذاشته میشه. در این فرصت میخواییم سری بزنیم به بخش کتابخانه تورنج برای اینکه اطلاعاتمون بیشتر بشه با مطالعه کردن کتابهایی که مرتبط هستن با موضوعات هر هفته تورنج. ما به این بخش سر میزنیم از استاد بزرگوار مؤلف و نویسنده خوبمون آقای قنبری عزیز راهنمایی میگیریم. درود بر شما آقای قنبری، خیلی خوش آمدید به برنامه خودت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم حسن‌پور، شنوندگان خوب و مهمانان حاضر در استودیو. اگر اجازه بدید من کتاب امروز رو معرفی بکنم.
خواهش میکنم، مشتاقیم، بفرمایید.
خواهش میکنم، با توجه به موضوع برنامه کتابی رو خدمت شنوندگان فرهیختم معرفی میکنم تحت عنوان کارآفرینی زنان.
بله.
این کتاب با یک زیر عنوان معرفی شده، اون هم هست نقشه راهی برای جبران گذشته، که مرکز تجارت بین‌الملل ITC این کتاب رو منتشر کرده و دکتر سید مهداد سیادت نسب به همراه سرکار خانم راحله سادات فاطمی این کتاب رو ترجمه کردن. خانم حسن‌پور، همینطور که کارشناسان خوبمون اشاره می‌کردن به ویژگی‌ها و نقش‌های مؤثر اشتغال و کارآفرینی توسط بانوان محترم، در این کتاب هم فعالیت‌های این عزیزان رو در یک میشه گفت قالب جهانی و بین‌المللی رصد کرده. با وجود فعالیت زنان در دنیا که خیلی هم زیاده، از هر 5 شرکت صادر کننده فقط یکی از اون مالکش یک خانوم هست و این هم به دلیل اندازه و تمرکز بخشی و کسب و کارهای تحت تاثیر هدایت زنان که روز به روز در دنیا دارن توسعه پیدا میکنن قابل ارتقاست. در این کتاب عزیزانی که علاقه دارن به کارآفرینی و اشتغال آفرینی، اون هم با یک استانداردهای جهانی، اگر یک شوکی مثل بیماری کووید 19 که دنیا رو دچار خودش کرد و خیلی از مشاغل رو دستخوش تغییر داد و اونها رو با شکست مواجه کرد، این کتاب ابزارهای استانداردی رو میتونه به خانومان محترمی که میتونن کار بکنن، خانومهایی که صاحب کسب و کار هستن، خانومهایی که در حال توسعه کسب و کار خودشون هستن و نظر به اشتغال زایی دارن، میتونه این یک نقشه راه خوبی براشون باشه. مجدد کتاب رو معرفی میکنم، کارآفرینی زنان نقشه راهی برای جبران گذشته. این کتاب توسط جناب آقای دکتر سید مهداد سیادت نصف و سرکار خانم راحله سادات فاطمی ترجمه و روانه بازار شده.
بسیار عالی، متشکریم. به نظر میرسه که کتاب جذابی باشه با توجه به اینکه ترجمه هم هست. امیدواریم که ترجمه‌ش ترجمه روانی داشته باشه، دوستان بتونن به خوبی ازش بهره ببرن. خیلی متشکریم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
بسیار سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه تورنج هستید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. موضوع امروز برنامه تورنج الگوی سوم زن و اشتغال زایی است که همچنان با حضور ارزشمند کارشناسان خوبمون این موضوع رو مورد بحث و گفتگو قرار دادیم. همچنان که مستظر هستید، انقلاب اسلامی الگوی سوم زن رو به جهان عرضه کرد تا تساوی حقوق زن و مرد رو در همه ابعاد مطرح بکنه. این تساوی حتی در اشتغال زایی هم مطرح هست. همچنان که الان ما شاهد هستیم که 50% از کارآفرینان زن به خصوص در کسب و کارهای خرد، در اشتغالهای خانگی مربوط به زنان میشه. خانم دکتر استاد رضایی بزرگوار، در این خصوص برامون بیشتر بفرمایید که چطور ما تساوی زن و مرد رو داریم، اما از جهت دیگه اقتضائات طبیعی زن و تعادل در تقسیم کار هم در واقع لحاظ میشه. شاید برای شنونده هامون این هنوز سوال باشه، چرا برخی از مشاغل در کشورهای دیگه خیلی باب شده و اون در واقع حسای زنانگی کنار گذاشته میشه، اما در کشور کشور ما به همه این مسائل، به ریز مسائل غریزی زنان هم توجه میشه.
یه نکته قابل توجهی که بین الگوی زنان پیشرفته اروپایی، حالا بگیم غربی یا شرقی به قول شما تقسیم بندی فرمودید، هست این هستش که زن در جامعه صنعتی به عنوان یک نیروی کار دیده می شود مثل مرد، هیچ تفاوتی بینش نیست. بعضا شاید در فضاهای قانونی که دوستان حالا بگم کمتر مطالعه کرده، اینطوری بگیم بهتر، میشنویم در فضای عمومی، در فضای رسانه مجازی داریم میشنویم که مثلا در فلان کشور اروپایی این میزان مرخصی، این میزان خدمات، این میزان خدمات پزشکی، این میزان مرخصی ها و